جلسه 28 در پیرامون ولایت 3 هجرت.
مسئله هجرت مربوط می شود به مسئله ولایت با اون وسعتی که مسئله ولایت رو ما اینجا مطرح کردیم، برای خاطر این که اگر لازم باشد که هر انسانی در ولایت خدا و ولی خدا زندگی بکند، که این رو اصل ولایت به ما می آموخت، اگر پذیرفتیم که می باید انسان همه نیروهایش، همه نشاطهای جسمی و فکری و روانی او با اراده ولی الهی و والی من قبل الله به کار بیفتد و خلاصه انسان باید با جمیع عناصر وجودش بنده خدا باشد نه بنده طاغوت، اگر این مطالب رو ما قبول داریم و میپذیریم، پس ناچار این را هم باید قبول کنیم که اگر یه جایی وجود ما و هستی ما و همه نیروها و نشاطهای ما تحت فرمان ولایت الهی نبود، بلکه تحت فرمان ولایت طاغوتی و شیطانی بود، تعهد الهی ما اینه که ما خودمون رو از قید و بند ولایت طاغوت رها کنیم، نجات بدیم، آزاد کنیم و برویم به تحت سایه پرمیمنت ولایت الله. خارج شدن از اون ولایت ظالم و وارد شدن به اون ولایت عادل اسمش هجرت. آیا نمیتوان در ولایت طاغوت بود و مسلمان بود؟ برای این که ما بدونیم میشه یا نمیشه، باید یه قدری خود این سوال رو تحلیل کنیم، تفسیر کنیم تا جواب روشن بشه. ما میپرسیم آیا میتواند کسی تحت ولایت شیطان باشد و مسلمان باشد یا نمیتونه؟ این دو تا سوال در حقیقت یک سواله که از دو جزء ترکیب یافته و ما این دو جزء رو درست تجزیه کنیم و ببینیم که معناش چیه. جزء اول اینه که کسی تحت ولایت شیطان باشد. یعنی چه تحت ولایت شیطان باشه؟ ولایت مگر یعنی چه؟ اون معنایی که ما برای ولایت از آیات قرآن استفاده کردیم، اگر چنون که اون معنا رو که مستند به چندین آیه قرآن بوده اینو بگذاریم در کنار این جمله ولایت شیطان، اون وقت معلوم میشه که ولایت شیطان یعنی چه. ولایت شیطان معناش اینه که شیطان به همون معنای کلی شیطان که بارها گفتم، شیطان بر تمام نیروها و استعدادها و ابتکارها و کارها در وجود آدمی مسلط باشه. اون کسی که در تحت ولایت طاغوت زندگی می کند، او اختیاری از خود در حقیقت گویی ندارد. نمیگم به کلی بی اختیاره. حالا آیه قرآنی که معنا کردیم تفسیر مطلب روشن میشه در قرآن، اما در جریان سیل داره میره، میخواد در صفایی بزنه نمیتوانه، میخواد از راه جهنم برگرده، میبینه همه اطراف دارن به طرف جهنم میرن، اونم با خودش میکشونن. خب این ولایت، ولایت طاغوت، ولایت شیطانه. این جمله اول از دو جمله‌ای که سوال از او تشکیل میشد، گفتیم آیا میتوان در ولایت طاغوت زیست و مسلمان زیست؟ میتوان. حالا در ولایت طاغوت زیستن رو فهمیدیم اجمالا یعنی چه. مسلمان زیستن چی آقا؟ مسلمان زیستن یعنی تمام امکانات و انرژی ها و نیروها و قدرت ها و استعداد های یک انسان در بس در اختیار خدا بودن. همه چیز مالشون در اختیار خدا، جانشون در اختیار خدا، فعالیت و حرکت روزانشون در اختیار خدا، خواب شبشون در اختیار خدا، اندیشه و فکرشان در اختیار خدا. آیا مثالی میتونید براش بزنید؟ بله. شیعه به ظاهر در نظام طاغوتی زندگی میکرد، اما در باطن درست در جهت نظام طاغوتی حرکت میکرد. نمیذاشت. همچنین اون گروه بسیار اندکی که با حسین ابن علی صلوات الله و سلامه علیه بودن در کربلا، اینا درست این سیل رو شکافته بودن و آمده بودن در خلاف مسیری که سیل اونها رو هدایت میکرد. پس بنابراین در تاریخ یه نمونه هایی داریم، هم در جامعه هم در گروه ها. اما افراد معمولی، افراد به طور کلی، فرد نمیتوانه مسلمان باشه. به طور کلی وجودش، امکاناتش، انرژیهایش، همه قوه‌ها و نیروهایش و استعدادهایش تحت فرمان خدا باشه، در حالی که در اون چنون جامعه‌ای که قبلا ترسیم کردم، جامعه طاغوتی زندگی، چنین چیزی ممکن نیست. اگر در محیط طاغوتی و نظام طاغوتی یه نفر زندگی بکنه، یک کسری از مسلمانیش بالاخره در راه طاغوت، یک بخشی از زندگیش بالاخره بنده طاغوت، 100% بنده خدا نمیتونه باشه. چه کار کنه؟ اینجا آیه قرآن جواب میده. آیه قرآن به این چه کار کنن جواب میده. میفرماید الذین توفاهم الملائکه ظالمی انفسهم، اون کسانی که فرشتگان جان آنان رو قبض میکنند در حالی که این بیچاره ها برخیشتن ستم میکردند، اون مردمی که بر جان خود، بر آینده خود، بر همه چیز خود ستم کردند و حالا دارن میمیرند، فرشته های خدا، مأمورین پروردگار دارن اینها رو قبض روح میکنند. قالو، فرشتگان به اینها میگویند فیما کنتم، در چه وضعی بودید؟ کجا بودید؟ در جواب میگن قالو، گویند کنا مستضعفین فی الارض، ما در زمین، در زمین در میان مردم که زندگی میکردیم مستضعف بودیم، ما جزو توده بی اختیار بودیم. مستضعفین اون گروهی هستند در جامعه که اختیار جامعه دست اونا نیست، اینا مستضعف. فرشتگان پروردگار میگویند قالو، گویند الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، بابا اونجا مستضعف بودید، زمین پروردگار هم منحصر به همونجا بود، همه دنیا خلاصه شده بود در همون جامعه ای که شما در اون جامعه مستضعفانه زندگی می کردید. سرزمین خدا گسترده نبود تا شما از این زندان خارج بشید برید به یه نقطه آزادی، به یه نقطه ای که بتوانید خدا رو عبادت بکنید. فاولای که فس آنان مأواهم، جایگاهشون کجاست؟ جهنم و ساعت مسیرا، و چه بد برگشتگاه و سرانجام گاهیست برای انسان. بیام آخر، البته یه استثناء داره، همه نمیتونن هجرت کنن، همه نمیتونن خودشون رو از اون بند نظام جاهلی نجات بدن، یه عده‌ای ناتوانن، یه عده‌ای پیرند، یه عده کودکن، یه عده زنانی هستن که امکان این کار براشون نیست، لذا اینا مستثنا میشن. بعد برای این که اون کسانی که خطاب هجرت به اونهاست احساس نکنن که هجرت، خیال نکنن که هجرت برای اونها مایه بدبختی و زیان خواهد شد، یا آیا چگونه خواهد شد، میتونیم نمیتونیم جایی دست پیدا میکنیم نمیکنیم، در جواب میفرماید و من یهاجر فی سبیل الله، اون کسی که مهاجرت میکند در راه خدا، یجد فی الارض مراغما کثیرا و سعه، میابد در زمین جولانگاهی بسیار و سرزمینی گسترده. حالا اگر چنون که در راه خدا حرکت کردی از مکه، از دارالکفر به سوی دارالهجره حرکت کردی، در بین راه جان تو خدا گرفت، مردی، اینجا چطوره؟ میگن اون وقت تو اجرت و پاداشت با خداست، چون تو کار خودتو کردی، حرکتی که لازم بود انجام بدی از تو سر زد و به راه بادی رفتن به هز نشستن باطل، که گر مراد نجویم به قدر وسع بکوشم یا بپویم. و اسلام اینو میخواد، اسلام میخواد که هر کسی به قدر توان خودش، اون مقداری که میتوانه و مستطیعه و استطاعت داره، در راه خدا حرکت کنه.